زندان، زنددان، خاطرات خانه زندگان. من پیش و بعد از انقلاب زندانی سیاسی بودم. البته دستگیریم در رابطه با هیچ گروه و حزب و سازمانی نبوده و هم پرونده نداشتم. در زمان شاه در خمین و خونسار و اهواز و در کمیته مشترک ضد خرابکاری و در قصر و اوین و مشهد زندانی بودم. بعد از انقلاب هم در گلپایگان و دارون و تهران محل داستانی انقلاب اوین، در قزلحصار و باز هم در خونسار و نیز در اصفهان دستگرد زندان سپاه و در هتل اموات زندانی کشیدم. پیشتر گفتم که قبر مرددان است و زندان زنددان. در مقالاتم به خاطرات خانه زندگان اشاراتی داشتم. امیدوارم بتوانم روزگار سپری شده را به تصویر کشم و اون چرا دیگران هنوز نگفتند بگویم. سال 1351 در دانشگاه مشهد فلسفه و کلام می‌خواندم و جدا از رشته خودم به دانشکده علوم هم می‌رفتم و در کلاس‌های فیزیک شرکت می‌کردم. مسئولین دانشگاه می‌گفتند در دو رشته همزمان درس خواندن خلاف مقررات است. اما به خاطر مقاله‌ای که در مورد نور نوشته بودم و شنیدن در قید و بند مدرک هم نیستند، با شوق من کنار آمدند. در هر دو رشته شاگرد اول بودم و سراپا شور. بگیر و ببندهای اون ایام و تیرباران کسانی که به مقابله با بیداد برخواسته بودند، شوق مرا برای کند و کاو در دنیای ذرات و فوتونهای نور کور کرد. به جای آزمایشگاه یا درس‌های ماکس پلانک و هایزنبرگ، ذکر و فکرم قرآن و نهج البلاغه، مانیفست مارکس و انگلس، چه باید کرده چرنشوفسکی و لنین و از کجا آغاز کنیم دکتر علی شریعتی بود و در به در دنبال این یا اون نوشته از رژی دبره و روزا لوکزامبورک و پویان یا حنیف و احمدزاده و شعایان بودم. جبر جو مرا هم گرفته بود و در جامعه ایران جز ظلمت و تباهی نمی دیدم. به خودم هی زدم که دلبستن به دنیای پر رمز و راز نوترینو و کوانتوم یا سرگرم شدن به نظرات فارابی و ابن سینا و بیرونی چه دردی از جامعه ایران حل می کند. کم کم ذهنم را مسائل دیگری گرفت و از درس و مشق عملا فاصله گرفتم. انگار در عالم دیگری سیر می کردم. یک بار در کوه دانشجویان همراه هم پیشنهاد کردند در پردیس دانشگاه سخنرانی کنم. یادم می آید که در شاندیز بودیم. اون زمان دانشگاه فردوسی متمرکز نبود و هر دانشکده یک جای شهر قرار داشت و همه از هم دور. موضوع سخنرانی را خودم تعیین کردم: اسلام پاک و مسلمان پوک. قرار شد در محل سخنرانی دانشکده الهیات هیچ اطلاعیه‌ای ندهیم، اما در دانشکده های دیگر ساعاتی مونده به جلسه محل سخنرانی و موضوع اون دهان به دهان پخش شود. پیشتر خبر به طلبه های جوان یک مدرسه دینی و نیز به دانش آموزان دبیرستان اسدالله علم و ابن یمین رسیده بود. روز موعود دانشکده الهیات با انبوهی دانشجو از دانشکده های دیگر و تعداد زیادی دانش آموز و چندین طلبه با لباس روحانی روبرو شد و سالن مملو از جمعیت بود. من دیر رسیدم. چند نفر گفتند خیلی وقت است دنبال تو هستند. مسئولین دانشگاه که غافلگیر شده بودند مرا به یک دفتر فرا خوانده و اونجا رئیس دانشکده زنده یاد دکتر محمود رامیار با غیظ و غضب گفت: این همه دانشجو و دانش آموز از کجا خبردار شدند که به اینجا آمدن؟ کی طلبه ها را آورده؟ من خودم را به اون راه زده و جواب درست و حسابی نمی دادم. در اتاق جدا از دو فرد ناشناخته که یکی از آنها عینک دودی داشت، دکتر علی شفاهی، دکتر محمود مهتوی دامغانی، دکتر محمود فاضل یزدی مطلق، دکتر کاظم مدیر شانه‌چی و تعدادی دیگر حضور داشتند. این جملات دکتر محمود رامیار را به خاطر دارم: عزیز من، شما دانشجوی بسیار ممتازی هستی. همه استادان حرف تو را می زنند. نوشته هایت از همین الان قابل چاپ است. با سرنوشت خودت چرا بازی می کنی؟ یعنی چی اسلام پاک و مسلمان پوک؟ یکی از حضار گفت: من تو را هیچ وقت شلخته ندیدم. همیشه شیک پوش هستی، کروات می زنی، پاتوقت کتاب خانه است و بس. بسیار متین و آرامی. این بازی ها چیست در آوردی؟ کی زیر پای شما ها می نشیند؟ چرا این همه دانشجو را به اینجا کشاندی و با کلک اطلاعیش را در محل سخنرانی نزدی؟ همه عصبانی بودند، جز دکتر کاظم مدیر شانه‌چی که با ملاطفت و زیر چشمی مرا نگاه می کرد. دانشجویان از بیرون داد و قال راه انداختند. در اون دانشکده پیشتر این خبرها نبود. آخرش با توپ و تشر گفتن: حالا کار از کار گذشته، ولی حواستو جمع کن. پرت و پلا حرف بزنی، کمترینش اینه که از تحصیل محروم میشی. یکی از اون دو ناشناس، همون که عینک دودی داشت، با تحکم پرسید: پدر و مادرت هم بلند و چشمابی هن؟ بچه کجایی؟ کمی ترسیدم و گفتم: گلپایگان. تا حالا دستگیر شدی؟ بله، در 16 سالگی. در 16 سالگی؟ پس سابقه هم داری. واسه چی؟ در انشای خودم نوشته بودم: بزرگ فلسفه قتل شاه دین حسین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. اشک در چشمانم جمع شده بود. کجا زندگی میکنی؟ در کوی دانشگاه. دکتر رامیار اشاره کرد: برو، از اتاق برو. اون انسان بزرگوار خیلی نگران بود و مدام سرش را تکان می‌داد. رئیس دانشکده و استادان هم به سالن سخنرانی آمدند. نوبت من رسید. از فرهنگ اسلامی و رابطه اون با تمدن ایرانی حرف زدم و به دسیسه های استعمار و ارتجاع اشاره کردم و گفتم جامعه ما را خناق گرفته و خناق با اختناق همریشه است. اگرچه بارها و بارها سخنانم با ابراز احساسات شدید و کف زدنهای زیاد روبرو گشت، اما حالا که فکر میکنم میبینم هیچ عمقی نداشت. هیچ. فقط مهیج بود و بس. بگذاریم که بجز رویا رویی با ستم که عملی صالح و شریف است، اون سخنرانی با خودنمایی و انگیزه های حقیر هم همراه بود. شاید تنها چیزی که در اون برجسته نبود خدا و مردم بود. اصلا ذهن امثال من با پیچیدگی های جامعه ایران آشنایی نداشت. در اون دوران بیشتر ما به امتناع انصاف و واقع بینی دچار شده و خودمون را با یک مشعر و شعار فریفته بودیم. درست است که آزادی خواهان در تنگنا بودند. درست است که جامعه ایران ستم زده و وابسته بود، اما سیاه سیاه نبود. از سن که پایین آمدم یکی گفت دکتر شانه چی کارت داره؟ اون روحانی عالم و عزیز همونجا بود. در شلوغی یواشکی خودشو به من رساند و گفت زود از اینجا برو، تا شلوغه برو. دانشجویان دورم کردن و یکی کتش را به من داد با یک کلاه، گفت بپوش، کروات تو هم در بیار، عادی لای جمعیت بیا، زود باش دستگیرت میکنم. خاطرات خانه زندگان ادامه دارد. یادآوری کنم که فئودور داستایوفسکی که با پرتگاه‌های روحی انسان آشناست، در رابطه با زندانش رمان با ارزشی نوشته با عنوان زاپیسکی از مرتوا و دوما، خاطرات خانه مردگان. او در این کتاب انسانیت در زندان را به تصویر کشیده و تأکید می‌کند ستم دیدگان گناهی ندارند، تقصیر از ستم است. داستایوفسکی با کسانی که توفاله‌های جامعه شمرده می‌شدند نیز زندان بود و در کتابش یادآور می‌شود که میان عقب افتاده ترین مردمان نشانه‌های تردیدناپذیر از معنویت بی‌نهایت زنده موجود است. داستایوفسکی در پایان محاکمه یک گروه انقلابی به نام پتراشوفسکی که سوسیالیست های آرمانگرا بودند و هدفشون اصلاحات ارضی و برچیدن بساط ارباب و رعیتی در روسیه بود، به اعدام محکوم شد. در صحنه اعدام او را برگرداندند. حکم اعدامش زندان با اعمال شاقه تخفیف یافت و در 1849 به تبعیدگاه سیبری فرستاده شد. او درست میگوید ستم دیدگان گناهی ندارند، تقصیر از ستم است.